متفرد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. ایام ماه مبارک رجب رو که در پیش داریم، اعیاد و مناسبت‌های مختلفی که در این ماه شریف هست رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که بتونیم از این ماه پرفیض انشاءالله کمال بهره‌مندی و استفاده رو داشته باشیم انشاءالله. از این جمعه دلگیر دلم گفت بگویم، بنویسم که چرا آب به گلدان نرسیده است، چرا عشق به انسان نرسیده است و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیده است. بگو بگو حافظ دلخسته ز شیراز بیاید، بگوید بنویسد که چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است، چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن
وليك الهجة صلواتك على وعلى في دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى و ای خطاب اسف و فیکه و ای نجوا. انشاءالله که همه ما توفیق این رو داشته باشیم که زمین ساز ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم و در این ماهایی که پیش رو داریم بتوانیم با بهترین اعمالمون، با بهترین رفتارمون قلب نازنین حضرت رو هرچه بیشتر خوشحال کنیم و ایشون دعاشون بیشتر شامل حال ما بشه انشاءالله. امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد محترمون حضرت حجت الاسلام و مسلم رجای محمدی شاهرودی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، اعیاد پیش رو مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر بر شما و همه دوستان عزیز بیننده، مبارک باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر، توفیق و زفسون و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. انشاءالله که شما رو در رضای اوست بر زبان ما جاری بشه. امشب که به نقل شب میلاد با سعادت امام باقر العلوم محمد بن علی علیه السلام هست رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. همطور حلول ماه رجب رو، ماه رجب ماه بسیار شریفی است. هر گروهی برای خودشون یه اول سالی دارن، یه شروع سالی دارن، بگید یک عیدی دارن. مثلا عید ما ایرانی ها از اول فروردین شروع میشه، سال جدیدمون از اول فروردین شروع میشه، سال عرب ها از اول محرم شروع میشه. هر گروهی برای خودشون یه اول سالی دارن. اهل دل و کسانی که میخوان سیر و سلوک داشته باشن، کسانی که میخوان از خودم که در مسیر کمال حرکت کنن، شروع سالشون ماه رجبه. شما اگر این کتاب هایی که آداب رو نوشتن مثل همین کتاب مفاتیح و کتاب های از این قبیل نگاه کنید، میبینید از ماه رجب شروع شده، از محرم شروع نشده، حتی از ماه مبارک رمضان شروع نشده، از ماه رجب شروع شده. چون ماه رجب شروع کار هست، شروع راه هست. در اعمال ماه رجب، حالا روزه ماه رجب معادله چقدر ثواب داره؟ یک سال فاصله انسان با جهنم، یعنی بین انسان و جهنم تا یک سال راه فاصله ایجاد میکنه، چون جهنم شعور داره، حرکت میکنه و توسط فرشتگان مهار میشه. وقت یک روزه ماه فردا که اول ماه باشه، روزش بین انسان و جهنم یک سال فاصله ایجاد میکنه. حالا روزهای دیگه چقدر روزهای ماه مبارک رمضان اگه انسان سه روز روزه بگیره، سکرات موت برش آسون میشه، عذاب قبر ازش برداشته میشه، این یک نوری سو قبرش تا قیامت هم او رو نجات میده. حالا اینا که بمونه، حقیقت اینه که ماه رجب در واقع یک شروع راهی است. یکی از اعمالی که برای ماه رجب زیاد گفته شده استغفار هست. در عبارت هم داریم که ماه رجب ماه خداست، ماه رمضان ماه پیامبره و ماه شعبان ماه پیامبره و ماه رمضان هم ماه امت. این استغفار که زیاد تاکید شده، 100 بار بیشتر، جهتش اینه که کسی که میخواد به یک مهمانی بسیار مهم بره و در یک ضیافت بی‌نظیر حضور داشته باشه، خب طبعا باید قبلا خودش آماده کرده باشه. گام اول اینه که بره حمام چیکار کنه؟
خودش رو از
تمیز
کنه.
آره. این تزکیه و این پاک کردن نفس با استغفار حاصل میشه. استغفار وجود انسان تمیز میکنه، میشه تزکیه. پس ماه رجب ماه تزکیه، ماه شعبان ماه تحلیه. اونجا صلوات زیاد داریم، چون صلوات ها زینت انسان میشه، آراستگی انسان با صلوات. خب یه چنین شخصی که در ماه رجب خودشو تمیز کرد و رفت حمام و همه آلودگی ها از خودش دور کرد، در ماه شعبان هم آراستگی لازم رو پیدا کرد، لباس مناسب، آراستگی لازم، این شایستگی ورود به اون ضیافت بی نظیر رو که وقد دعیتم فیه لا ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، اون ضیافت رو، لیاقت اون ضیافت رو پیدا خواهد کرد. به همین دلیل قدر این ماه رو بدونیم، مثلا امشب که شب اول ماه رجب هست و فردا که روزش بسیار سفارش درست کردم، یکی از فایده هاش اینه که جهنم رو از انسان دور میکنه، بین انسان و جهنم یک سال فاصله راه میشه. و فایده های دیگه زیاد دیگه داره، زیارت قاصد شهدا سلام الله علیه فردا مستحبه، همینجا از راه دورش موقعید سلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک و رحمت الله و برکاته، یا با زیارت عاشورا، زیارت وارث، یکی از زیارت ها میتونید امام حسین زیارت کنید، غسل فردا و اعمال دیگه که به مفاتیح مراجعه کنید و اعمال فردا رو ببینید. من دو سه جمله هم که خیلی هم وقت دوستان نگیرم راجع به امام باقر علیه السلام عرض بکنم. امام باقر یه روایت از خود حضرت داریم که میفرماید که حق منو به کمک طلبید، استصراخ سرخه منو فریاد زدن برای کمک خواهی هست. گفت که حق در حالی که باطل اونو بلعیده بود و در باطن و در شکم باطل بود، منو به کمک طلبید، فریاد زد منو به کمک طلبید. من هم رفتم پهلوی باطل رو شکافتم و حق رو از درون باطل بیرون آوردم و حق آشکار شد و رها شد و منتشر شد. این حدیث است که حالا این حدیث تحلیل های مختلفتون داشته باشه، نظر بنده اینه که حقیقت و حق خود اسلامه. مکتب اموی باطلی بود که اسلام رو بلعیده بود در طول این قریب 100 سال، حالا 100 سال کمتر، چون ما واقع در سال 95 هجری به امامت رسیدن، در سال 114 هجری هم به شهادت رسیدن. این حدود 90 سالی که گذشته از تاریخ اسلام، حالا تا آخر دوران امامت حضرت میشه همون 100 سال. در این دوره، دوره که لیلت القدر خیر من الف شهر، این هزار ماه که بنی امیه حاکم بودن، باطل اموی اومده بود حق رو بلعیده بود و امام باقر الاسلام به عنوان باقر العلوم پهلوی باطل رو شکافت، حق رو آورد بیرون و منتشر کرد. شما ببینید که حدیثی که تا حالا نوشتنش قدغن بود، نمیدونم نقلش قدغن بود، در این دوره میبینی آزاد میشه و فقط جابر بن یزید جوفی 70,000 حدیث از امام باقر الاسلام نقل میگه من بلدم. محمد مسلم میگه من 30,000 حدیث از امام باقر بلدم که هیچ کس بلد نیست. یه نهضتی شروع شد از زمان امام باقر، یک انقلاب فرهنگی بی نظیر شروع شد که این انقلاب نتیجه شد گسترش اسلام و تدوین، تبویب و از خونم تشریح اسلام ناب، حقیقت اسلام ناب. اب نداره من یک دقیقه خدمت دوستان از بخونم که دوران 250 سال دوران امامت ائمه علیهم السلام میشه به سه بخش، به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول که دوره امامت چهار امام هست، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین و امام سجاد، اصل اسلام در خطر بود، هم از داخل هم از خارج. از درون منافقین و بنی امیه خواستن اسلام رو از ریشه در بیارن که نابودش کنن. میگفت من تا این اسم پیامبر رو دفن نکنم از پا نخواهم شدید، معاویه اینجوری میگفت. از بیرون هم که اون دشمن زخم خورده روم، روم شرقی که از مسلمان ها زخم خورده بود، اینا هم خواستن اسلام ریشه کنن. این چهار تا امام همه وجه همتشون بود که اسلام نابود نشه، اصل اسلام بمونه. حالا اسلام مونده دیگه، نهادی نشده دیگه، احتمال ریشکن کردن اسلام به صفر رسیده. از دوره امام باقر میان حقایق اسلام، حالا اسلام چیه، فقهش چیه، اصولش چیه، تفسیرش چیه، حدیثش چیه، معارفش و عرفان، ادب، همه اینها باید مشخص بشه چی. از این دوره میبینید که شروع شد، وقت به طوری که اون معارفی که از امامین باقرین علیهم السلام باقی مونده به تنهایی بیشتر است از تمام معارفی که از بقیه 14 معصوم، از اون 12 معصوم دیگه باقی مونده. این دو نفر انقلابی شروع کردن که این همه معارف شما تو تفاصیل مراجعه می‌کنیم، این اکثر احادیث یا از امام باقر یا از امام صادق علیهم السلام. و به همین دلیل امام باقر علیه السلام به گردن ما حق حیات معنوی دادن به همه ائمه علیهم السلام. اما به لحاظ فرهنگی و به لحاظ این معارف دین که الان ما در خدمتش هستیم و کنار این اقیانوس نور نشسته ایم، خاطر تلاش ها و زحمت های امام باقر و فرزندش امام صادق علیه السلام بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، یه بار دیگه خدمت شما و همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و بسیار تعبیر زیبایی از اون روایت فرمودید که شکافنده ای علم به این معنا. خیلی ممنونم از شما. خب دوستان عزیز من، راه های ارتباطی در خدمت شما بزرگواران هست، از این طریق ها میتونید با ما مرتبط بشید و مثل همیشه دوستان از طریق تلفن اگر وارد استودیو بشن راحت تر و سریع تر سوالشون رو خواهند پرسید. خب پاجای محمدی اجازه بفرمایید من تو اولین تلفن وصل بشه بریم سراغ سوالای پیامکی. سوال کردن که در شبکه‌ها و رسانه‌های ضد دین و اسلام قوانین اسلام رو عامل مشکلات مردم ایران، خصوصا بحث زنان و اتفاقاتی که قوانینی که اسلام هستن معرفی میکنن، چرا که معتقدن که زنان را از حقوقشان محروم کردن و آنها را نادیده گرفتن و راه حل را حصر اسلام در درون خانه ها میدانن و میگویند باید قوانین بر اساس عقلانیت و قوانین انسانی و بین المللی تدوین شود. نظر شما به عنوان کارشناس دینی در این زمینه چی است؟
خب این یه ادعای باطل و دروغه، هم یه تحقیق میدانی مطلب رو نشون میده. خب ما یه آمار بیان بگیرن اگه واقعا میخوان ببینن که حقیقت چیه، بعد از انقلاب ما اسلام حاکم شد در این جامعه ما در ایران، بیان میزانی که زنها بعد از انقلاب باسواد شدن با میزانی که قبل از انقلاب باسواد بودن رو نگاه کنن، ببینن 1:10 هست، این 10 برابر بیشتر. آمار واقعا عجیبه ها، مثلا اگه فرض کنید در گذشته 5% خانم ها با سواد بودن، الان بالای 75 و 80%. بیایید بحثی بکنم ببینن که بعض خانم ها در جامعه اسلامی دیگه، قانون اسلام اینجا حاکمه، بعد مقایسه کنم با کشورهای خودشون ببینن که اونجا بیشتر به خانم ها، به حقوق خانم ها تجاوز میشه یا اینجا کاری نداره. برید فرانسه، برید انگلستان، برید جاهای دیگه آمار بگیرید ببینید چقدر اونجا حقوق زنها ضایع میشه، بعد بیاید اینجا آمار بگیرید. ادعا که این راه علمی شه دیگه. من نگفتم از طریق عقل نرفتم، از طریق قرآن نرفتم، از طریق وحی نرفتم، میگم چی؟
تجربه و اتفاقات
معروف. بیاید این جامعه که ما توش هستیم، این جامعه جامعه اسلامی است، قانون هم قانون اسلامی جا حاکمه. اصل 4 قانون اساسی ما میگه تمام مقررات و قوانین تو این جامعه باید، حتی قانون اساس، قانون اساسی، همه بر اساس اسلام هست و هر قانونی، چه اساسی، چه غیر اساسی، چه قانون عادی، بخشنامه، آیین نامه، هر چیز بخواد خلاف اسلام باشه، اون اصل اون از صحنه خارجش میشه، چون اصل حکومت داره بر همه قوانین. خب اینجا اسلام حاکمه، بیاد ببینید که اینجا وضع زنها بهتره یا کشور خود شما، ببینید کدام بیشتر حقوقشون ضایع میشه. این یک نکته که این روشنه دیگه. عرض کردیم ما یه ادعا میکنیم، بیاد کاری نداره که با دروغ گفتن، با اینکه بخوایم ما با قدرت رسانه‌ای حق رو باطل جلوه بدیم، باطل حق جلوه بدیم، این راه علمی نیست. راه علمی همون که ما هم قبول داریم دیگه، راه تجربه، راه تحقیق میدانی است، یه آمار دقیق و تحلیل آماری دقیق ببینید که قضیه چی هست. مطلب دوم این که شما بیاید خدمت قرآن و روایات، ببینید که اون احترامی که قرآن و روایات، اونم کی قرآن کی نازل شده در جامعه ای که زن هیچ جایگاهی تو جامعه نداشت. خود جوامع غرب هم نمیدونم، عرض کنم که افلاطون یا ارسطو الان شک کردم، در طبقه بندی موجودات اینها مونده بود زن رو کجا جا بده. یه فیلسوف مثلا با این مقام کالا در یونان، بیاد ببین اسلام چیکار کرده زمانی که تو اون جامعه زن هیچ، عرض کنم، جایگاهی نداشت اون جامعه. وقتی کسی میمرد زنش به ارث میرسید به ورثش، چه کالا، مثلا زمین، مثل گوسفند، کافی بودی که از ورثه برن یه پارچه بندازن رو سرش، میشد سهم الارث اون. حالا ورث ما هر کس باشه، خوب باشه، بعد دیگه تمام بود. همین که یک پارچه رو سرش مینداختن میشد سهم الارث اون ورثه، مثلا فرض کن پسر عموه، معمولا اون دورها همینجوری بود. بعد ببینید که اسلام چیکار کرده، چه شخصیتی به زن داده. بله، اون که شما میگید که میخواد از زن به عنوان، عرض کنم که کالا، و به عنوان، عرض کنم که وسیله فروش کالهاتون استفاده بکنید، ولی زن رو برهنه کردید، زن رو وسیله اقتصاد خودتون قرار دادید، وسیله پیشبرد اهداف سیاسی و مالی و اقتصادی خودتون قرار دادید، این اسلام قبول نداره. اسلام زن رو مثل مرد میدونه. در اسلام زن و مرد با هم مساوی هن. شما هیچ امتیازی در اسلام پیدا نخواهید کرد که خاص مردها باشه. این قرآن بیاد بخونید. یه مورد بگن که اینجا اسلام بین زن و مرد تبعیض قائل شده، گفته این امتیاز مثلا مال خانم ها، این مال آقایون، خانم ها این امتیاز نه. یک مورد فقط. نه، اون چی انسانیت انسان تشکیل میده رفتی به زن و مرد نداره. امتیاز انسان به تقواست. پس خونم که و خلق میفرماید که ما شما را از یک مرد دادن خلق کردیم و خلق کردیم و تا آخرش میفرماید این اکرم کنید الله اتقاکم، که از کی خلق شد اینا مهم نیست. کرامت بزرگواریش ما به تقواتونه، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه. بزرگواری به ایمانه، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه. تمام اون حقوقی که حقوق انسانی عرض میکنم، ما به هر حال تو جامعه که بنا زندگی بکنیم زن و مرد با هم فرق دارن، یعنی اساس جسمی زن و مرد با هم فرق دارن دیگه. مردها یه خصوصیت جسمی دارن که خانم‌ها ندارن. مردها قدرت جسمشون بیشتر هست، صلابت بیشتری دارن، مقاومت بیشتری دارن. خانم‌ها لطیفن، ظریفن، نمیتونن کار خشن رو انجام بدن. از اون ور روح لطیفی دارن، قلب مهربانی دارن. اونا برای بودن با بچه مناسب ترن و مرد برای کار بیرون. و بعضی از مشاغل سخت، بعضی از سمت‌ها و مسئولیت‌های سنگین رو اسلام از روش زن‌ها برداشته. اما یه خانم مثلا فرض کن نمیتونه مجتهد بشه، چرا؟ نمیتونه در علم قضاوت مثلا فرض کنید که هر چی چرا میتونه، فقط قاضی نشسته نشود. البته قاضی استاده میتونن بشن و هستن، تو خود ایران شما برید خواهید دید که عده زیادی از کادر دادگستری ها و نیروهای قضایی ما خانم ها هستن، فقط بیشتر هم هستن گاهی در بسیار از موارد. به عبارت این که ممکنه خانم تحت تاثیر احساسات خودش قرار بگیره و نتونه حکم رو اجرا بکنه، گفتن قاضی نشسته نباشه، قاضی استاده میتونه باشه مثل بقیه چیزها. حالا بعضی از سمت های این گونه ای رو در واقع خدمتی به زن هست، نه اینکه حقی از زن زایی شده باشه، اما اینکه بله اسلام طرفدار حجابه، اما حجاب به نفع زن یا به ضرر زنه؟ شما خودتون آمارهایی که تو قبر هست رو نگاه کنید، بارها بارها امتحان کردن، بعضی از این کلیپ ها هست تو فضای مجازی، یه خانم با پوشش مناسب و یه خانم با پوشش نامناسب یه مسیر رو رفتن، ببینید اونی که پوشش نامناسب بود چقدر مطلب گفتن، چقدر اذیتش کردن، و اون کسی که پوشش مناسب داشته چقدر با احترام باش رفتار کردن. اسلام اینو میخواد، اسلام میخواد زن محترم باشه، میخواد زن ملعبه یه هوسران و هوسباز نباشه. شما میخواید نه، میخواید که زنها ملعبه هوسران ها باشن و لذا میخواید که از برهنگی زنها سوء استفاده بکنید و از بقیه چیزها. نه، اگر واقعا مورد خاصی دارید مصداقی، من گفتم برید آمار بگیرید ببینید وضع چجوری است. اگر شما مصداقی حرف حساب دارید، بسم الله یه مصدار معرفی بکنید، بگید قوانین بشری، حالا میگن قوانین بین الملل، کدوم قانون بین المللی؟ که ما قانون بین المللی داریم، غربی ها اومدن اون ذوق و سلیقه خودشون و همه تحمیل کردن، قانون بین المللی قانونی که همه عقلا قبول داشته باشن، اما قانونی که توش وتو هست، قانونی که توش عده خاصی فقط بر همه عالم حکومت میکنن، این قانون قانون بین المللی است؟ نه، قانون غربی هاست، برای خودشون درست کردن و تحمیل کردن بر همه جوامع بشری. شما یک مورد رو مصداقی معرفی بکنید، بگید این مورد اسلام به زنها ظلم کرده، در قوانین بشری این ظلم نشده، اون وقت قابل بحث ببینیم که شما چی میگید. نه، به نظرم فقط یه ادعای بی جاییست که هیچ دلیلی نداره.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. دو تا تلفن داریم از استان پوشه. اولی از براز جان. آقا رضا از براز جان، سلام علیکم.
سلام علیکم، شب اوقات شما بزرگواران بخیر باشین.
بزرگوار بفرمایید.
خواهش. یه دو تا سوال داشتم سری خدمتتون عرض می‌کنم، بیشتر مزاحمتون نمیشه.
خواهش.
حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف به عنوان پادشاه اصلی و واقعی زمین در طول عمر شریف و مبارک خیش شاهد و نظارگر جنگ‌های متعدد و خونین مانند دو جنگ جهانی اول و دوم در کره زمین بودند و می‌بینند که انسان‌های بی‌گناه و زیادی کشته می‌شوند. آیا دیدن صحنه‌های دلخراش و کشت و کشتار و جنگ‌های خونین دل مبارکش را به درد نمی‌آورد؟ پس چرا هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند؟ آیا مصلحتی پشت این قضیه نهفته است؟ یه سوال دیمونم اینه که آیا جایز است به ابلیس که دشمن شماره یک انسان و مظهر تمام خبائث و شرارت‌ها و گمراهی‌ها و گناهان است فوش و دشنام رکیک داد؟ دست شما در
نکنه. متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب دومی تلفن رو از بوشهر داریم. اگر صدای بنده میشنوید سلام علیکم.
سلام علیکم حاجی آقا، شب شما بخیر.
بفرمایید آقای عباسی، شب شما هم بخیر باشه.
خدمت حاجی آقا محمدی شاردی هم استاد محترم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
محبت بخیرید صداتون یک کمی تقویت بکنه، این گوشی ما ضعیف میگیره، اگر ممکنه صداتون رو تقویت بکنید تا صداتون رو بشنفم.
چشم، ما خدمت شما هستیم، بفرمید.
حاجی آقا شاردی، بنده دوست داشتم که از جنابالی دعوت بکنم تشریف بیارید و منزل ما را با نور ایمان خود منور سازید که برادران همکار شرکه فرمونن حاجی آقا وقت سفر را ندارن. که نظرم بنده لیاقت این فیزیایی را نداشتن و اما بعد این که بنده یک مریضی دارم که تمام فکر مرا مشغول کرده، چون بنده جنبه آبرویی دارد لذا در حد ایمان خودم متوقع هستم که اگر پیامبر بزرگوار اسلام دخترشان وانوی دو عالم و آقا امام حسین را با سزا قرار دهم تا مشکلم را خداوند حل نمایند، برای این حساب شبی در دو رکعت نماز خوانده و نیت کردند که آقا رسول الله در عالم رویا به بنده بگویند که مانع پذیرفتن دعای بنده چیست، که اینطوری خواب دیدم یه پسر آمون دارم به نام محمود، پسر عمه هم دارم به نام محمد. محمود گفت که محمد خیلی با یه خط زیبا پرمحتوا نامی اینجوری نوشته: بسمه تعالی من ماتو اهلی. همین من ماتو اهلی که گفت بیدار شدم، به یه حاجی آقای زنگ زدم، تعبیر ماتو رو خواستم که یعنی چی. آقا فرمودن که شما پدر تو در قید حیات. گفتم برگم مادر تو. گفتم مادرم رحمت خدا رفته، مادر بزرگم منو بزرگ کرده، دو سه روز هم بیده که مادرم رحمت خدا رفته. گفت مانه
آقای عباسی صداشون قد شد. آقای عباسی قد شد صداشون. آقای عباسی مجدداً اگه لازم بود تماس بگیرید، ما متوجه سوال نشدیم، خدمتون هستیم. خب تا مجدداً آقای عباسی تماس بگیرن، آقا رضا از براز جان، دیدن جنگ ها و صحنه های دلخراش دل امام زمان علیه السلام رو به درد میاره، ایشون کاری نمی کنن چطور؟
بله دلشون رو به درد میاره، ولی چیکار کنن؟ از امام زمان بالاتر خود خدا هست، خدا نمی بینه که انسان های بیگناه کشته میشن. این قوانین حاکم بر عالم نمیشه تغییر داد. یعنی امام زمان میخواد از کنم اختیار هیتلر رو ازش بگیره. هیتلر هست و اختیار دارد و به عنوان پیشوا هم داره، با صلیب شکسته هم مثلا می جنگه. چه جنگ دینی هم هست حالا که میگن که غربی ها جنگ نکردن، جنگ جهانی اول دوم کی درست کرده؟ جنگ هم که علت کشور اسلامی هم هست، سر نخش دست اون هاست. به هر حال چیکار کنه امام زمان علیه السلام؟ اختیار انسان ها ازشون بگیره؟ خب خود خدا که اگر بخواد، او همه کار دست خود خداست و خدا میبینه این چیزها رو. نه، سنت هایی بر عالم حاکمه که مادامی که دنیا دنیاست اون سنت ها نباید تغییر بکنه، وگرنه دیگه زندگی نمیشه کرد. اگه بخواد اختیار انسان ها ازشون بگیره که نتونن بجنگن، نتونن آدم بکشن، دیگه انسانی باقی نمیمونه. انسان رفت، عالم رفته و اون طرح شما نتیجهش کلن معدوم کردن کل نظام آفرینشه که حکمت خدا اقتضا میکنه که انسان ها باشن. سوال بعدی چی بود؟
دشنام به ابلیس جایز هست؟
نه خیر، فحش، ما فحش رو قبول نداریم، هیچ کس قبول نداره، حتی به ابلیس هم قبول نداره بخواد فحش رکیک داده بشه. همون لعنی است که در قرآن اومده، در روایات اومده که ما بگیم، بس کنم که با شیطان لعین بگیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم مثلا، ایب نداره. لعن کردنش اشکال نداره، فحش دادن نه، فحش ما قبول نداره. یعنی مذهب شیعه و دین اسلام فحش رو قبول نداره، ولا تسبوا الذین کفروا، کفار رو هم شما سب نکنید، فحش ندید.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. دوستان عزیز متای تصاویر رو ببینن، حضرت علی هم استراحتی بفرمایید، برمیگردیم خدمتتون. خیلی
حسن ابن کثیر گوید به نزد امام باقر رفته و شکایت نیازمندی خود و عدم رسیدگی و کمک یاران را به آن حضرت گفتم. امام باقر علیه السلام از شنیدن این سخن متأثر شده و فرمودند: بدترین برادران کسی است که در حال بی‌نیازی و دارایی دائم به تو سر بزند و با تو رابطه داشته باشد، اما چون فقیر و نیازمند گردیدی با تو قطع رابطه کند. سپس به غلام خود امر کردند کیسه این که در آن 700 درهم بود بیاورند. آن را به من داده و فرمودند این پولها را به مصرف خود و خانوادت برسان و چون تمام شد به من خبر بده.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید، در خدمتتون هستیم. همچنان از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. دوستان فرمودید تلفن داریم؟ بله. خب به نظرم آقا محمود از اروپا بودن. بله. بله. آقا محمود سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آقای متوسط و آقای محمدی شاهرودی. من اسم محمود از آمریکا زنگ میزنم خدمتتون راجع به مسائلی که هفته قبل زیاد مطرح شد به دنیای برزخ و عالم آخرت و اینها. سوالی که پیش میاد اینه که خب عده‌ای بهشتی هستن در عالم برزخ و عده‌ای هم جهنمی هستن و خب روز حساب که روز رستاخیز هست، خب اینها از قبل بهشتی ها که میدونن بهشتی هن، اونا هم که جهنمی هن که میدونن خب جهنمی هن. آیا این حسابرسی که برای اینها انجام میشه آیا فقط برای جهنمی هست؟ آیا در اونجا که دیگه عمل نیست آیا عملی انجام میشه که اونها ممکنه تغییر بکنن یا نه؟ اگر لطف فرمایین رو توضیح بدین خیلی ممنون میشم. شبتون بخیر، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خدمتتون
هستم. اولا تو عالم برزخ هم خب اعمال ما تأخر هست، کارش اینا سنتایی که از خودشون باقی گذاشتن، فرزند صالحی باقی گذاشتن، ساختمان و بنای خیری که از خودشون باقی گذاشتن، علم و شاگردی، نمیدونم چاپ و کتابی، نهر آبی، جریان آبی، مثلا آبی مردم رسوندن، جاده برای مردم درست کردن، همه اینها باعث میشه که در عالم برزخ بهشون اعمال برسه، اعمال ما تأخر بهش میگن، چون که دیگران هم برای همون تین کاره انجام بدن که بخاطر اون تلاش اونها اینها تو عالم برزخ نجات پیدا بکنن. پاسخ اینه که بله، کسانی که در برزخ تو جهنمن به تدریج اینها از جهنم نجات پیدا میکنن. باز در قیامت همینطور، قیامت ده زیادی پاک میشن به تدریج و شایستگی بهشت رفتن رو پیدا میکنن. البته جهنمی ها دو دسته میشن، هم در برزخ هم بعد از برزخ. یک دسته که عذابشون عذاب ایمانه، یعنی حق رو عالمن آمدن قبول نکردن، بهشون میگن کافر معاند یا کافر جاحد، انکار کردن حق رو عالمن و آمدن. خب اینها چون کیفرشون کیفر ایمان هست، کیفر باور هست، این پاکشون نمی‌کنه. اما یه عده نه، به خاطر گناه تو جهنم تو برزخن، با حق لج ندارن، با حق سر ستیز ندارن، ولی گناه کردن، گناهان کبیره فراوان و توبه هم نکردن. خب اینا باید پاک بشه گناهشون و پاک میشه به تدریج، یا تو برزخ یا تو قیامت یا حالا بعدش ممکنه برن جهنم، صدها و هزاران سال هم تو جهنم بمونن، ولی سرانجام پاک میشن و بهشتی خواهند شد. مطلب دوم این که در برزخ عده‌ای از خونم که گاهی خبر خوش براشون میاد خوشحال میشن و گاهی خبر بد میاد ناراحتن، تو قیامت روشن میشه تکلیفشون. مطلب سوم این که در برزخ رسیدگی به طور کامل انجام نشده، فقط عقاید کاملا رسیدگی شده. بله عقاید دیگه پروندش بسته میشه، در قیامت هم دیگه راجع به عقاید که خدا کی بود، پیغمبر، این اصلا رسیدگی نمیشه، چون تو برزخ رسیدگی شد تمام شد. اعمال هم، برخی از اعمال اونم اجمالا تو برزخ رسیدگی میشه، مثلا نماز، روزه، زکات، حج، ولایت، اونم اجمالا نه جز تفصیلا، تفصیلش میمونه برای قیامت و اونجا رسیدگی میشه. مطلب بعد این که بهشتی ها خود همین که اونجا حساب رسی بشه، مثل دانش آموز زرنگ و درسخونی که خود امتحان براش یک لذتی داره، وقتی نامه عمل به دستش میدن و میبینه فریاد میزنه ها اومق را و کتابیه، نگاه میبینه من چیکار کردم. خود اینها لذت هایی داره که قابل وصف نیست. جهنمی هم خود اون حساب رسی بزرگترین عذاب براش، همون منتظر عذاب، منتظر حساب رسی بودن براش بالاترین سختیه. و لذا در روایت داریم که بعضی از کسان که در قیامت اونجا منتظرن که به حسابشون رسیدگی بشه، به فرشته ها میگن که به پروردگارتون بگید ما رو بفرستید جهنم، این حاضرن برن جهنم ولی اونجا منتظر نمانن. خود این حساب رسی ها برای اونها، ولی لذا سوء الحساب داریم، حساب اسیر داریم، اینا خوب سخت خودش. بس خود حساب برای مؤمنین میشه لذت و لطف و رحمت، و برای کفار و برای معاندین میشه عذاب و کیفر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. جای محمدی 912-34-26 سوال کردن که اگر ما در عالم زر باقی میماندیم و باید عالم دنیا نمیشدیم چه اتفاق میفته؟
تصور درستی نیست. میمونه که بگیم که اونجایی که زمان ثابته، تصور شده که عالم زر و عالم ملکوت هم گذر زمان داره، گفته یا مثلا مکان داره، گفته ما همینجا میموندیم، ما الان تو عالم زر هستیم، ما از عالم زر الان خارج نشدیم. عالم زر این عالم ما رو احاطه کرده، الان هم تو عالم زر هستیم. که از اگر از عالم زر نمی آمدیم مثل اینمونش بگیم که اگر فرض کن که بچه که تو رحم مادر هست و الان تو دنیاست، بگی اگه من تو دنیا نمی آمدم، خود تو دنیا هست، خودش و مادرش همه چی هست داخل دنیا هستن. نه، ما در عالم زر که هم عالم ملکوت باشه، اگر اینجوری که حالا زمان بگذره مکان عوض بشه، این چیزا رو نداریم، چون اونجا فراتر از زمان و مکان هست. پس سوال درستی نیست. با این فرض که انسان فقط اونجوری میشد، ملکوتی میشد، اون وقتی دنیا نبود، انسان نبود و این نشه کلا حذف میشد، اون وقتی انسان نبود، یه چیزی مثلا فرض کنید موجود مجردی یا نیمه مجرد، یه موجودی که مجرد از زمان و مکان و جرم باشه، اون دیگه اسمش انسان نیست، چون انسان انسانیتش به همینه که هم بود ناسوسی داشته باشه، هم بود ملکوتی داشته باشه، هم بود جبروتی. اگه این سه بود رو داشت میشه انسان، یکیشو نداشت دیگه انسان نیست.
بسیار خوب. آقای محمدعلی سالزاده از ابرکو هم سوال کردن که آیا بودایی ها مواقف پنجگانه ای که مسلمانان دارن، پنجاه گانه ای که مسلمانان در قیامت دارن رو هم دارن؟
این مال همه کسانی است که میخوان اون تو، چون کافرن در واقع گاهی نیاز به حسابرسی ندارن، چون حسابی ندارن که بخواد حسابرسی بشه، اون مواقف نگه میدارن که حسابشون رسیدگی بکنن. کسی که حسابی نداره دیگه برایش نگاش دارن، صاف میشه جهنم. چون کفار که حالا مشرکین و بت پرستا جایی به عنوان موقف، مگر اینکه مستضعف باشن، که عده زیاد از اینها کافر مستضعفن، در اون صورت بله اونجا بعد از اون امتحانش برگزار میشه، تکلیفشون روشن میشه. اگر اهل حق باشن خب باید مواقفی رو طی بکنن تا شایستگی نجات رو پیدا بکنن. اما اونایی که نه، آگاهانه و عالمان و آمدن راه بات رو انتخاب کردن، حسابی ندارن. اینا داشت باشن دوستان که در قیامت دو گروه بدون حساب میرن جهنم. یک گروه بعضی از مؤمنینن که حساب ندارن، بی حساب میرن به بهشت. عذر میخوام به بهشت میرن. نگفتم دو گروه بی حساب به جهنم میرن، اشتباه کردم. دو گروهی که جهنم بی حساب میرن خیلی زیادن. منتها حالا جمعشون خیلی مشکل هست. یک گروه از مؤمنین بدون حساب میرن به بهشت، پس حساب ندارن. یک گروه هم از کفار بدون حساب میرن جهنم، پس حساب ندارن. حساب میرن برای اون کسانی که از کنم که عملی دارن که باید رسیدگی بشه، و یا عرض کردم کسانی که مستضعف بودن که خب اونا دیگه جهنم نمیرن، چون گناهی نکردم آن جهنم برن، تکلیفشون در قیامت روشن میشه.
بسیار خوب. 2093426265 سوال کردن که خصوصیات مؤمن برای دعا کردن در نماز شب چیست؟ یعنی کیست که باید او را دعا کنه؟
هر کسی شما از پدر مادر، همینقدر که عرض کنم پیرو اهل بیت علیهم السلام باشن، مؤمن معناش همینه. پدر، مادر، همسایه، برادر، خواهر، مرده، زنده، زن، مردیش فرق نمی‌کنه. بیشترم شده اب نداره، یعنی 40 تا بیشترم شده اشکال نداره. شما هم دوربریاتون، اقوامتون، فرزندانتون، همه کسانی که فقط این خصوصیت رو داشته باشن، چون گفتن 40 تا مؤمن رو دعا کنید. مؤمن هم ونه حزب الله نیست، ونه مؤمنی که نماز شب خون باشه نیست. هر کس که پیرو اهل بیت باشه علیهم السلام بهش میان مؤمن. منم شما 40 نفر رو از این جنس انتخاب بکنید، زن و مردش هم فرق نمیکنه، مرد و زندش هم فرق نمیکنه، پیر جوان، دوست، همسایه، اونایی که حق بگردن انسان دارن، معلمین، علما که از نفس اونها انسان برخوردار بشه. بعضی از صاحب نفس ها وقتی انسان دعاشون میکنه، به خودش هم این دعا برمیگرده و از خودم به خودش هم اثر میکنه. این مجبورین شما میتونید دعا کنید.
بسیار خیلی ممنونم. 0905-46-18 سوال کردن که من مجموع کتاب‌های اعتقادی شما رو مطالعه کردم، توصیه میکنید بعد از اون چه کتابی رو مطالعه کنم؟
اگر میخواید مفصل‌تر مطالعه بکنید، خب کتاب‌های مفصل‌تر ما داریم. اگر میخواید سطح بالاتر مطالعه بکنید، این که هدف شما چیه؟ اگر میخواید سطح بالاتر دقیق‌تر حساب، چون من اونو در حد متوسط نوشتم، در حدی نوشتیم که به درد مثلا فرض کنید که دوره کارشناسی و بیشترم برای طلاب نوشته بودیم اونها رو، البته اون شکلی ما نوشته بودیم کلا به هم ریخته، ولی خب اگر بخواید در سطح بالاتر مطالعه بکنید، ما کتاب کشف المراد رو پیشنهاد میکنیم که کتاب خیلی تخصصی و خوبی است و کتاب‌های مثل غایت المرام، مثل شواهد ربوبیه، اینها رو ما پیشنهاد میکنیم اگر میخواید سطح بالاتر بیایید. اگر میخواید که در عرض بحث مفصل تر داشته باشید، باز یک دور عقاید رو در قرآن ببینید، مثلا کتاب پیام قرآن که از حضرت الله العظمى آقای مکارم اینو تدوین کردن، 12 جلد کتاب خوبیست. این در واقع عقاید در قرآنه، یعنی تفسیر موضوعی اعتقادیه. این کتاب کتاب خوبیست. کتاب منشور جاوید مولا حضرت الله سبحانی مثلا خوبه. عرض کنم که معارف قرآن حضرت آیت الله مرحوم آقای مصباح بسیار کتاب ارزشمندی است. یک طور عقاید در قرآن ببینید خیلی خوبه که وسعت اطلاعاتون نسبت به عقاید زیاد میشه. اگه مشخص میکرد که هدفشون چیه از این که یه وقت من اطلاعات از خونم که متوسطی و نسبت به عقاید داشته باشن، اون کتابات حد زیادی
پاس میخوام سیر مطالعاتی داشته باشن. چی یعنی بعد از اینکه حالا عقاید رو فهمیدن، بعد حالا چه کتابی
دیگه میخوان سیر مطالعاتی داشته باشن؟ اون کتاب ما کتاب درسی بوده، اون مرحله اوله. مرحله دومش میشه عقاید در قرآن، مرحله سوم میشه عقاید در روایات، مرحله چهارم میشه عقاید تخصصی. من بعضیشو گفتم و بعضیشم نگفتم.
و اگر بخوان از عقاید خارج بشن چه کتابی؟
خب باید بگید میخواد راجع به چی؟ میخواد راجع به تاریخ مطالعه کنه، یه سیر بهش میدیم. میخواد راجع به تعلیم تربیت، باید موضوعش مشخص کنه، ما سیر مطالعاتی بهش میدیم.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. شما که صحبت می‌فرمودید از لندن با دوستان تماس گرفتن و گفتن که از کتاب‌های شما رو خوان از طریق اینترنت به صورت PDF عکس تهیه کنن، چیکار باید بکنن؟ میدونید خودتون؟
بعضی از این کتاب‌ها تو اینترنت هست، مثلا اون در ساحل حقیقت. من اینجا تصور می‌کنم چون یک کتاب قبلش داشتیم تحت عنوان پندارها و پاسخ‌ها، اون در اینترنت بود. و ولی اینکه همه کتاب‌ها باشن من خبر ندارم، چون خیلی بنده دنبال این کارها نیستم، دیگران دنبال کار هستن. آخرش ما میگیم باشه چاپ بشه یا این مثلا میارن یه نگاه میکنم و تایید میکنم میره. بعدش دیگه نمیدونم چیکار کردن.
نشر مشعر
و نشر زمزم هدایت.
زمزم هدایت کتاب اصول عقاید از عطاری هم که برای مؤسسه امام صادق علیه السلام هست،
اون هم نشر زمزم هدایت. همون زمزم هدایتی که ما
پس دوستان میتونن به این سایت ها مراجعه کنن، اونجا اگر باشه قطعا فروش دارن به صورت اینترنت.
هم فروش دارن، هم میتونن که اصلا تقاضا کنن که حالا ما خودمون باید این کارو بکنیم. بنده باید بگم که اینا رو بذارن تو اینترنت. حالا ما میتونیم به اخوی مثلا بگیم که این کتاب های ما رو ولی یه نسخه هم کسب بذارن تو اینترنت، که میشه دیگه، یه نسخه باشه کافی دیگه.
بعد اگر به قابل دانلود باشه بنده دیگه.
آره میشه.
میتونن بارگذاری کنید که بارگیری کنه.
ما هیچ تعهدی نسبت به هیچ کدام از اینها به هیچ کس ندادیم. میتونم بگیم که به یک انتشاراتی فروختیم که شما حق نه هیچ کارا رو نکردیم.
حق چاپ محفوظ نیست.
نه هیچ، ما مهم دست مردم باشه، مردم استفاده بکنن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. ببخشید بعد بریم مشهد و تلفن از مشهد.
بله
آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
من 3 تا سوال دارم. زودم بگم.
بفرمایید.
یک، من امشب با این بچه‌هام گفتم مرگ هر انسان به خواست خداست یا به دست خود انسان؟
بله
بله. صداش ببند. مرگ هر انسان به دست خود انسان است یا به دست خداوند؟
بله.
یعنی منظورم اینه که مثلا کسی که اعدام میکنه مواد مخدر داشته اعدام میکنه، این خدا خواسته این زمینه مواد مخدر درست کنه که این اعدام کنن، یا این با او اختیاری که خداوند به او داده این دست به کار زده؟ این یک سالمه. بعد اینجا آقای مطهری در کتاب انسان و سرنوشت نوشته بشر مختار و آزاد آفریده شده است، یعنی با عقل و فکر و اراده داده شده است که دست به کارا میزنه. و منظورش این بوده که اینا همه دست خود انسانه. انسان میتونه با کارهای خوب عمرش زیاد کنه، با کارهای بد عمرش کم کنه. بعد اینجا از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کردن آیا ما به کارهای سرگرمیم که خداوند از آنها فارغ شده است، یا آن که پس از تکلیف آنها روشن می شود. فرمودن شما به کارهای سرگرمید که هم خداوند از آنها فارغ شده و هم فارغ نشده است. این یک سوال برای جبر و اختیار می‌خواستم بپرسم. سوال بعدی اینجا در کتاب عرفان اسلامی حسین انصاریان نوشته علی علیه السلام به فرزندش حضرت مجتبی علیه السلام فرمود چیزی از مال دنیا برای بعد از خود مگذار، زیرا آنچه پس از تو میماند نصیب یکی از دو نفر است یا وارثی است که ارث ثروت ارث برده را در راه خدا به کار میبرد. در این صورت او به وسیله چیزی که تو بدان بدبخت شدی خوشبخت شده و یا وارثی است که با مال تو به میدان گناه دویده و دچار هوای نفس گشته و به سیه روزی سیه روزی مبتلا شده است. در این صورت تو با گذاردن مال برای او به شقاوت و بدبختیش کمک کرده ای. این را بدان که هیچ یک از این دو وارث سزاوار این نیست که آنان را بر خود مقدم بداری. چه بهتر که وارث را به خدا سپرده شود و خود انسان از مالی که به دست آورده برای آبادی کردن قیامتش بهره بگیرد. حکمت 408. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما آقای حسینی بزرگوار. خب. آقای ثمره از کرمان سلام علیکم. آقای ثمره. آقای ثمره سلام علیکم.
سلام علیکم.
صدای گیرندتون رو کامل ببندید آقای ثمره.
سلام علیکم.
از طریق تلفن فقط با بنده صحبت کنید.
من دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
سوال اول، البته با تشکر از جناب آقای محمدی و مجری محترم، سوال اولم اینه که با توجه به اینکه اصحاب کهف در غار بودن و خداوند در قرآن می‌فرماید ما آنها را می‌چرخاندیم به چپ و راست برای جلوگیری از مثلا بدنشون نپوسه مثلا مشکل بشینیاد، من سوالم اینه که خدایی که قادر است نیازی به این کار نیست که چرا این کار رو انجام داده. دوم، در سوال دومم در ارتباط با حضرت ابراهیمه، چگونه حضرت ابراهیم زن و بچه کوچیکی رو در یه بیابانی بر روتی که نه آب داره نه چیزی داره راه میکنه و میره؟ آیا این دور از مثلا معرفت و انسانیت نیست؟ اینا اگر سوال جواب بدید ممنون میشم. برام سواله. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارت. خب آقای حسینی، سوال اولشون راجع به جبر و اختیار بودن، چیزی که خدا رها کرده و رها نکرده.
قبلش سوال کردن این چه کسی مرده؟
من فکر کنم همه اونا را جا گفتن به خاطر پرستن به این، چون جواب اون سواله را از استاد مطهری گفتن خودشون.
سوال اول این بود که انسان که مرده خودش مرده یا خدا خواسته بود میره؟ بعد رفت سراغ جبر و اختیار، که اول اینجا بحث قضا و قدر بود. پاسخ اینه که اصلا این درست نیست سوال به این شکل. ما بخواییم خودمون کنار خدا بذاریم، این کار من یا کار خداست؟ چون در افقی که خدا هست دیگه او لا شریک له، کسی در فعالیت با خدا شریک نیست. پس این سوال غلطه که بگیم که کسی که مرده به اراده خودش مرده یا به اراده خدا. پاسخ اینه که خدا به این شخص اراده داده، عقل داده، شعور داده و بهش هم گفته که از خطر پرهیز کن و بهش هم گفته که خودتو نکش و دستوراتی داده تشریعا. او رو با اختیار خلق کرده. اگر با اختیار خودش دست به خودکشی زد، در واقع از اختیارش سوء استفاده کرده. ولی این دیگه در عرض اراده خدا نیست. اونجایی که اراده خدا هست این اصلا وجود نداره که خدا حالا اراده داشته باشه. پس این که ما بخوایم انسان رو بریم کنار خدا بعد بگیم کار خداست کار انسان، این درست نیست. انسان در طول اراده خدا تصمیم میگیره، خدا خواسته که بعضی از کارهاش رو با اختیارش انجام بده. همین اختیار هم معنیش اینه که خواست اون کار انجام بده، خواست انجام نده. من در بعد این که خب بله، عواملی مؤثرن در اینکه انسان سرنوشت رو عوض کنه. مقدر دو نوع هست، قضا و قدر، اراده خدا دو نوع هست، اراده حتمی و اراده غیر حتمی. اون اراده حتمی تغییر نمی کنه، اگه خدا اراده کرده امری اتفاق بیفته، اگه همه عالم هم جمع بشن اون اتفاق خواهد افتاد. اما اونجایی که نه، خدا اراده کرده که اگه خواست تغییر پیدا بکنه تغییر پیدا بکنه، اون تغییر پیدا میکنه. عواملی رو خداوند قرار داده که اینم جزء خود قضا و قدر الهی است، خودش از مظاهر قضا و قدر الهی است که با این عوامل انسان میتونه سرنوشت خودش رو عوض کنه. مثل دعا، خدا دعا رو ابزاری قرار داده که سرنوشت رو تغییر بده. پیامبر فرمودن الدعاء یرد القضا و قد ابرم ابراما، دعا قضا رو تغییر میده در حالی که محکم شده بود. مثل صدقه، خدا صدقه رو ابزاری قرار داده که سرنوشت انسان رو عوض میکنه. مثل صله رحم، مثل احسان، مثل گناه، مثل پرهیز از پرخوری، مثل ورزش کردن، مثل مراعات مسائل بهداشت، اینا همه ابزاری هستن که چیکار میکنن؟ سرنوشت انسان رو تغییر میدن. که بخش اول اینها عوامل معنوی بودن، بخش دوم عوامل مادی هم، فرقی هم نمیکنه. هم عوامل مادی میتونن سرنوشت انسان رو عوض بکنن، هم عوامل معنوی مثل دعا و صدقه و این چیزها. بنابراین هر دوش به اراده خداست. خدا خواسته که دعا اثر کنه، خدا خواسته که دارو اثر کنه. دارو عامل مادیه و دعا عامل معنویه. سوال بعدشون چی بود؟
بحث جبر و اختیار و اون روایتی که خوندن که خدا یک سری کارهایی رو واگذار کرده و واگذار نکرده.
نه، این که خدا فارغ شده، سوال طرف این بود که آیا خداوند عالم رو خلق کرد و کلیس رو زد و دیگه رفت اونجا؟ همش که یهودی ها میگن که دیگه رفت به استراحت پرداخته و خودش دخالتی نداره. کلا قاعده ما فرموده نخیر، خدا دخالت داره. یعنی هر اتفاقی که میفته باز به اراده خداست، منتها اراده خدا به این تعلق گرفته که بعضی از موجودات مثل انسان بعضی از کارها رو با اراده خودشون انجام بدن. پس این کاری که انسان با اراده خودش انجام میده منطبق بر اراده خدا هم هست. نماز مغرب شب که شما امشب خوندید، که ان شاء الله اول وقت هم خوندید، مسجد هم رفتید خوندید، این نماز اول وقت رو خدا اراده کرده بود؟ آره، خدا اراده کرده بود که شما با اختیار خودتون این نماز رو بخونید. پس این نماز در این حال که با اختیار خودتون، هیچ کس شما رو مجبور نکرد، با اختیار خودتون خوندید، در یه افق بالاتر به اراده خدا هم مربوط میشه. او خواسته که شما اختیار داشته باشید و نماز اختیاری بخونید، نه نماز جبری. خدا اراده نکرد که شما نماز جبری بخونید، ولی شما این نمازی که خوندید مطابق اراده خدا بود.
بله، و توصیه ها و روایتی که ایشون راجع به ارث نگذاردن از خود بیان کردن،
اون چی که در نامه 31 این که ایشون فرمودن، گفتن که
خطبه 148 هم یا 48
حکمت 400 قرده، من فکر کنم تو نامه چیزه، تو نامه 31 نهج بلاغه، تا قد من یادم میاد این مطلب تو نامه 31. حالا از کنم که فرموش حضرت اینه که شما دنبال این نباشید که بخواید همه همقام تو اینکه من میخوام برای دیگران ارث بذارم. کار برای خودتون، یکم برای خودتون انجام بدید. چون ارثی که برای دیگران گذاشتید از حال خارج نیست، یعنی آدمای خوبی ان، از اون که براشون گذاشتید در راه خیر مصرف میکنن، ثوابش با اونها، حسابش با شما. از شما حساب میکشن که این پولش کجا کردی، از کجا درآوردی، و ثوابش مال اونهاست که پول براشون گذاشتی. اگه در گناه مصرف کنن، خب شما دو کار کردید، یک حسابشو باید پس بدید، و دو اینکه باعث گناه دیگران شدید که این پولو نمیذاشتید اونها گناه نمیشه. این فهمش حضرت هست. اما معناش اینه که کسی اصلا ارث نداره؟ نه، ما روایت دیگه دقیقا خلاف اینو داریم. یه شخصی از دنیا رفته بود، همه اموالش رو وقف کرده بود، بعد از اینکه پیامبر نماز خوندن، این شخصی از اصحاب پیامبرم بود، اینها بهش خبر دادن، فرمودن اگه قبلا میگفتی من براش نماز نمیخوندم. گفتن یه یتیم داره، بچه کوچیک داره، ولی همه اموالش رو وقف کرده و بچه‌ها بی سرپرست و فقیر موندن. کی گفتی؟ نه اینجوری نیست. یه ورثه انسان وارثی داره که نیازمنده. من این پول رو مثلا صدقه بدم بعد این فقیر بشه؟ نه، این عقل اینو قبول داره، نه وجدان اینو قبول داره. میگه خب اگه می‌خواستی صدقه بدی به همین نیازمندی که فرزند خودت صدقه میدادی، اون که اولویت داره. نه، اون عمومیت نداره، یعنی مخصص هایی داره که اگه فرزندان انسان احتیاج دارن و احتیاجشون هم یک احتیاج منطقی و معقول هست، اونها اولویت دارن. شما میخواید برای دیگران مثلا وقف کنی برای دیگران، یا صدقه بدی، به کی صدقه میدی؟ وقتی فرزند شما نیاز به صدقه داره، وقتی مثلا اقوام شما، هم وراث شما، پدر و مادر شما نیازمندن، بس شما بخواید ما مال خودتون رو به دیگران بدید که اینا چیزی براشون باقی نمونه. نه، عقل و روایت دیگه که ما داریم از اون هم روایت نبوی که عرض کردم، اون فرمایش مولا رو تخصیص میزنه.
بسیار عالی. آقای ثمره از کرمان اولی سوالشون این بود که خداوند چه نیازی داشت که اینها رو در خواب، اصحاب کهف رو در خواب از این پهلو به اون پهلو کنه؟
این که گاهی خداوند امر خارق العاده رو اراده میکنه اتفاق بیفته در اون حد ضرورته. مثلا فرض کنید که حضرت مریم خب نیاز، بچه تازه متولد شده، نه غذایی داره نه آبی داره، نیاز هست که این درخت خشک انجیر بده مثلا یا خرما باید رسوب تازه بدارن که درخت اصلا از ریشه خشک بود، آبی باید جریان بیفته. اما حالا که این درخت الان دیگه خرما داره، اینم خدا باید براش بریزه یا نه خودش باید تکون بده؟
خودش باید
تکون. این خودش باید تکون بده تا اونجایی که نمیتونه، دست خودش نیست، خب بله خداوند از طریق خارق العاده انجام میده. اونجایی که خودش میتونه انجام بده به شکل طبیعی میشه انجام بشه، اون طبیعی باید سنت ها حاکم باشه، چون معجزه خرق عادته و خداوند بنا نداره که عادت ها بدون ضرورت خرق بشه. شما میفرمایید خرق عادته، وقتی خودش میتونن پهلو پهلو بشن که مشکل براشون پیش نیاد، چرا خدا بخواد همه رو از طریق اعجاز و خرق عادت میخواد انجام بده؟ اینکه 300 سال بمونند و نمیرن، بله این خرق عادته، گرچه اونم شاید علم میتونه ثابت کنه که حتی این هم خلق عادت نیست. یعنی وقتی کسی که در حال خواب هست، نه نیاز به غذا داره نه نیاز مثلا به آب داره و میتونه یه خواب طولانی داشته باشه، چون که بعضی از حیوانات مثلا 6 ماه در خوابن هیچ اتفاقی هم براشون. بس علمیش من تخصص ندارم، ولی حالا اونجایی که لازمه که معجزه بشه، خلق عادت بشه، خب بله عادت‌ها شکافته میشه. اما اونجایی که لازم نیست، نه، این دیگه خلاف سنت خداست. سنت خدا اینه که عادت‌ها حاکم باشه که نظام اداره بشه.
چرا حضرت ابراهیم علی نبی نامعالی و علیه السلام یک خانم و یک فرزند کوچک رو در یک بیابان خشک رها میکنه و میره این دور از معرفت و انسانیت نیست؟
نه خیر، بیابان یک پیامبر میدونست که اینجا آباد خواهد شد. میگه رب انی اسکنت من ذریتی بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. میدونه که اینجا مسجد میشه، اینجا نماز قامه میشه، اینجا میشه محل نماز و اینا رو ابراهیم خبر داره. اول که اینا رو جا گذاشته چی میگه؟ میگه علت این که من اینها رو بردم تو این بیابان لم یزرع اینه که نماز قامه بشه. پس خبر داره که اینجا آباد خواهد شد، نماز خواهد شد. همینطور همین اتفاق افتاد. بعد هم اومد سراغشون، چند بار اومد دیدنشون و میدونست که اینها در چه حالی هستن و چجوری هستن. به هر حال اون مأموریت داشت از طرف خداوند متعال و خبر هم داشت که مثلا از خود کلامش فهمیده میشه که میدونست که اینجا آب و آبادانی پیدا خواهد شد، اینجا آباد خواهد شد و قبله خواهد شد و عده زیادی برای زیارت اینجا خواهند آمد، چنانکه این اتفاق هم به زودی افتاد و این همش تحت اشراف او به عنوان یک پیغمبر بود. بنابراین اینجوری نبود که بیا حالا هر بلایی سرشون اومد، نمیدونست هیچ بلایی سرشون نمیاد. تازه این کارش هم به دستور خدا بود، چون هاجر، چون ساره که همسر ابراهیم بود و اونم شخصیت بزرگی بود، نمیتونست تحمل کنه، او به دستور خدا باید این کار رو انجام میداد که اون بحث از کنم که هوو این چیزهایی که حالا بین خانم هست، اون دلیلش این بود، اونم به اذن خدا بود. اینجا هم میدونست که اینجا به زودی آباد خواهد شد و مشکلی برای اینها پیش نخواهد آمد، اینا رو به عنوان یک پیغمبر خبر داشت.
خیلی ممنونم از شما جای محمدی. چند لحظه استراحت بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو میبینن، برخواهیم کشید.
آقا جان گم شده یه قرآن آی امید شیا. همه
خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراهی میفرمایید. واقعا خداوند متعال به بعضی از افراد چه توفیقی رو عنایت میکنه. قریب 43 سال از درگذشت جناب مجسر سامر مسلم رضایی کافی میگذره، ولی صدای ایشون و نوای ایشون همچنان برای خیلی از بزرگترهای ما یادآور خاطراتی است و برای خیلی از ما که ایشون رو از نزدیک ندیدیم صدا و نوای ایشون دلانگیز. خدا انشاءالله ایشون رو با صاحبشون، با اربابشون امام حسین علیه السلام محشور کنند انشاءالله. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید. آقای محمدی از تهران تلفن داریم. آقا رضا سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
آقا رضا ما صدای شما رو ضعیف داریم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، ولی صداتون خیلی.
سلام آقا، وقتتون بخیر. سلامت باشید انشاءالله.
متشکرم همچنین.
عزم به حضورت، ما یه سوال داشتیم، این که ما چجور با امام زمان و خودمون میتونیم این شرط و شروطی بذاریم واسه دعا که ما دعامون رو امام زمان خودمون قبول کنه.
بسیار عالی. سوال دیگه ای هم داری؟
نه جناب، همین.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر، خدا نگه.
در دعا ما باید خدا رو بخوانیم، یعنی دعا برای خداست نه برای امام زمان. ما میگیم خدا یا این حاجت منو بده، و غیر خدا رو هم نمیخونیم، امام زمان رو هم نمیخونیم که بخواد از امام زمان چیز بخواد. بله، امام زمان علیه السلام رو واسطه قرار میدیم، این خدا یا من آبروی به درگاه تو ندارم، یه واسطه آوردم به نام امام زمان علیه السلام، اگر از او آبرومندتر پیدا میکردم اونو میآوردم، ولی پیدا نکردم، تو به حق امام زمان حاجت منو بده. یا این که نه، به امام زمان بگیم که یا وجهن اندالله اشفع لنا اندالله، اکسی پیش خدا آبرو داری که امام زمان باشه، من آبرو ندارم، تو واسطه بشو که خدا حاجت منو بده. بین دو صورت، یا اون صورت اول که به خدا بگیم خدای من، خودم آبرو نداشتم، آبرومند آوردم و امام زمان پیش خدا آبرومنده. یا این که نه، به امام زمان بگیم آجان من خودم آبرو ندارم، تو وساطت کن، تو شفاعت کن. این صورت. اما چطور از کنم که دعا کنیم؟ آداب دعا چی هست که خیلی فراوان هست؟ موانع دعا چیه؟ شرایط دعا چیه؟ خود حقیقت دعا چیه؟ اینا دیگه بحث بسیار مفصلی لازم داره که ما بخواییم وارد بشیم. در 6 فصل باید ساعتها با جرأت میتونم بگم که حداقل 50 ساعت وقت میخواد انسان 6 فصل رو اهمیت و ضرورت دعا، حقیقت دعا و مفهوم شناسی دعا، شرایط استجابت دعا، موانع استجابت دعا و فصل پنجم آداب دعا، ده ها ادب برای دعا هست، یکیش هم این توسل خودش از آداب دعاست و ششم هم آثار و برکات و ثمرات دعا. هر کدام از اینها فصل مفصل لازم داره. یکی این که شما کتابی مثل میزان الحکمه رو مثلا مراجعه بفرمایید یا نهج الدعا مال حضرت آیه ری شهری، دو جلد قطوره ولی خب ترجمه هم شده، نهج الدعا، به این کتاب مراجعه بکنی. یا اینکه اون کانال که به اسم ما توی ایتا هست تحت عنوان استاد محمدی، کانال اصول دین، اونجا ما هر هفته بحث دعا رو داریم. الان بحث موانع دعا رو داریم مطرح میکنیم، شاید 12-13 مورد موانع برای دعا تا حالا گفتیم، قبلش هم شرایط دعا رو گفتیم و ادامه هم داره این بحث. ضمن این که در همون جلسه هم ما صحیفه سجادی رو شرح میکنیم و الان تو دعای هفتم هشتم دعای هشتم باشیم. این هم یک راهی است که میتونید اگر دسترسی دارید از اون کانال میتونید سوال هایی هم که دارید راجع به دعا و غیر دعا میتونید از اون کانال مطرح بکنید.
سیاره. خیلی ممنونم. از اتاق فرمان به منده میگن از حجاب بخواید که پاسخ ها کوتاه‌تر باشه، تون تلفن ها زیاد هست.
بله.
از دوست خواهی میکنیم.
خواهش
میکنم. از جهرم تلفن داریم. آقای کرامت سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر. خوب این سلامتی؟
متشکرم. همچنین سلامت باشید.
ما رجب هم بهتون تبریک میگم، ولادت حضرت امام باقر هم بهتون تبریک میگم.
همچنین.
امیدوارم که همیشه سالم باشی استاد. سلام خدمت استاد محمدی، انشالله که همیشه سالم و معید باشن. سوال میخواستم درباره این که ما خب در اذان حالا نمیشه میگه مشهدان نالیان ولی الله، حالا خیلی تسنن از ما ایراد میگیرم، بعد که آیم تو سوره مادس آیه پنجو ششق باید باشن آیه میگن نما ولی کم الله و رسول و اولی الامر من کم. عرضم بزرگ شما این معنی که میگه خداوند سرپرست شما هست و پیغمبر و ائمه سرپرست شما هست. بعدم تو فتوای آیت الله بهجت من چند تا علما که نگاه کردم نوشته که بهتره که بگید وصی رسول خدا، از وصی از خلیفه استفاده کنیم. حالا نمیدونم این معنی دیگه غیر از این علیان که علیان ولی الله که ما میگیم، حالا اینم میگن شما چجوری میگین این علی شده و علی شد سرپرست خدا، اینا این در رسول اینجا چیزی دیگه من نیدم جایی بینم معنی دیگه چیزی خاص پیدا کرده نکرده. بخواستم برای درباره توضیح بگم. خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
بس کنم آیه 55 سوره مائده هست که انا علیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. مطلب دوم این که آنچه ما میگیم در اذان و اقامه به قصد جزئیت نمیگیم. اگه کسی چیزی که در جزء دین نیست به قصد جزئیت بگه و چیزی که از دین هست به قصد حذف از دین حذف کنیم بدعته، چه اضافه کنه چه کم کنه به قصد این که بخواد به دین اضافه کرده باشه. چون که شیعه میگه به قصد جزئیات نمیگه، نمیخواد بگه که از اجزاء نماز هم اشهد ان لا اله الا الله هست. مطلب بعد این که خب این شهادتی که ما میدیم در واقع همون آیه قرآنه. در زمان پیامبر ادی از اصحاب پیامبر همین مطلب رو میگفتن، بعد از شهادت به رسالت پیامبر میگفتن اشهد ان لا اله الا الله. رفتن خدمت پیامبر چه نشستی که اصحاب شما مثل سلمان ابیذر اینجوری میگن، میگن اشهد ان لا اله الا الله. پیامبر هم خب راست میگن، مگر شما در قدیر خم نبودید که من چی گفتم؟ مگر من نگفتم من کنت مولا فهذا علی مولا؟ خب اینا دارن همه حرفی من گفتم و میگن. من گفتم هر کس من مولاش باشم علی، هاینم اون ولایت علی شهادت بده. مطلب بعد این که ولی الله یعنی کسی از همه به خدا نزدیکتره، دوست خدا. الله و ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور. وقتی می فلانی ولی فلانی هست نه که سر همیشه سرپرستش باشه، بلکه به معنی کسی که از همه نزدیکتر به خدا هست و همینطور هم هست و علی علیه السلام اینجوری بود. پس ما اینو به قصد جزئیات نمیگیم و اون چیم که ما بگیم متن فرمایش خود پیامبر است که در قدیر خم گفته که همه قبول دارن مطلب بعد این که خب برادران اهل سنت که اضافه کردن به اذان و کم کردن از اذان، حی علی خیر العمل که جز اذان اقامه بوده کم کردن، این میشه بدعت. این از صلات خیر من نوم که جز اذان اقامه نبوده اضافه کردن، این هم میشه بدعت. پس بدعت چی میشه؟ تو قبضه میشه. ما به قصد جزئیت نمیگیم. شما هر رساله از رساله مراجع تعلیم ما رو ببینید، ببینید که به قصد جزئیت نیست. بدعت اینه که انسان چیزی کم کنه از دین، چیزی بشه دین اضافه بکنن با قصد اضافه کردن. مطلب بعد این که فرق نمیکنه بگی اشهد ان علی حجت الله، ولی الله، وصی رسول الله یا خلیفه رسول، اینش فرق نمیکنه. مهم اینه که ما شهادت به جانشینی مولا بعد از رسول خدا رو بدیم به هر شکلی. حجت خدا بوده بله، ولی خدا بوده بله، وصی پیامبر بوده بله، خلیفه پیامبر بوده، اینا همش درسته.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که کسانی که در دنیا ازدواج نکردن در برزخ چه حالی دارند؟ اونجا ازدواج خواهند کرد؟
بله، میتونن که همسر داشته باشن در برزخ. اونطور اینه که در دنیا ازدواج نکردن یک نوع خامی، یک نوع نپختگی در شخصیتشون وجود داره، خواهی نخواهی. و ما توصیه میکنیم هرچه سریعتر ازدواج میکنن. دو رکعت نماز متأهل بیشتر از 70 رکعت نماز عذاب. و در روایت داریم که اکثر اهل جنه اهل النار العذاب. بیشترین اهل جهنم کی هستن؟
کسایی هستن که در دنیا ازدواج نکردن.
یه خامی تو شخصیتشون باقی میمونه. حتما برن هر چه سریعتر ازدواج بکنن و به تأخیر نندازن.
بسیار عالی. 914-51-24 سوال کردن که راه های دوری از وسوسه شیطان چیست؟
ما این سوال قبلا جواب دادیم. خلاصش این بود که گفتیم که گناه نکنه انسان، چون از گناه شیطان بر انسان مسلط میشه. عقایدش رو ریشه دار و تقویت بکنه، چون شیطان از روح عقیده وارد میشه. رذایل اخلاقی در خودش کم کنه، چون شیطان از روح رذیل اخلاقی وارد میشه. غلقه ها و دلبستگی های شدید نسبت به دنیا رو کم کنه، چون از این راه شیطان وارد میشه و انسان رو گول میزنه. و خرافه ها و اونها رو بریزی دور، خرافه گرایی رو کنار بذاره. و مطلب بعد این که به خدا پناه ببره. اگه کسی تذکر باشه، از خودم که طائف من شیطان تذکر و فضا هم مبصرون، مثلا متذکر بشه. البته اگه تقوا باشه که به دنبالش وقت طواف شیطان باشه، وقت تذکر و فضا هم مبصرون. به هر حال با ذکر خدا و پناه بردن به خدا و استعاذه از خدا، شیطان و انسان از شرش در امان خواهد بود.
بسیار عالی. سوال کردن که اگر فرزندانی نیازمند هستند و پدر و مادر به اشخاص دیگری انفاق یا ایثار کنند، آیا کار درستی است؟
اخلاقا نه خیر. عرض کردم که اخلاقا حتی هم دایره بینی که زکات واجب رو مثلا فرض کنیم برادرش نیازمنده بخواد به غیر برادر بده، خب این درست نیست. نه اینکه زکات دادنش باطل باشه ها، ولی اولویت برادرشه. حالا فرزندان اگر اون نفقهشون رو نمیده که خب حقشون رو ضایع کرده، چون فرزند واجب النفقه است، واجب النفقه. اگر اون نفقه واجب رو نمیده که حق ناس به گردنش میاد، چون فرزند حق داره به گردن پدر و مادر حق نفقه داره. اما اگه نه خارج از نفقه باشه، میخواد یک فرض کنید که به یه فقیری میخواد صدقه مستحبی بده، از اون طرف فرزندش هم برای تحصیلش مثلا فرض کنید نیاز به پول داره، خب این اولویت داره، فرزندش اولویت داره. اخلاقا عرض میکنم.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. بریم شهر حضرت عالی. جای محمدی شاهرود. خانم محمدی محمد خانی، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته
نباشین.
سلامت باشین. بفرمایید خانم محمد خانی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم
خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت حجت الاسلام آقای شاهرودی. میخواستم بگم که من وقتی که شوهرم هده هم بدی میکنه، من چند بار بخشیدمش. بعد میخواستم ببینم که آیا بازم بخشش کنم، خدا به هم همون اجر و پاداشو میده، یا نه دیگه بگم نه من تو رو نمیبخشم و میخوام برای اون دنیا بذارم، آیا این حرف درسته یا نه؟ همین سوال من داشتم خدمتتون.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
نه خیلی درست نیست، چون شما همون عفو برای اون دنیا بذارید خیلی بهتر از اینه که، چون چیزی نیست بخواید برای اون دنیا بذارید. اگر بخشش برای اون دنیا بذارید خیلی بهتر از اینه که بخواید مثلا انتقام بگیرید یا بگید که حالا که تو بدی کردی منم بدی میکنم، مثلا نمیدونم چه کار میتونی بکنید. عفو بسیار عالی است و مخصوصا خانمی که تحمل میکنه، و اولا شوهرم باید توجه داشته باشه که بد کردن به همسری نداره. من یک حدیث از پیامبر رو خدمتتون عرض بکنم. مضمون حدیث اینه که فرمودن که اگه خانمی شب تا صبح نماز بخونه، روزها همش روزه باشه، همه مال دنیا مال او باشه، در راه خدا انفاق بکنه، هر سال حج بره، همه عبادات رو انجام بده، ولی شوهرش از دست زبان او در اذیت و آزار شوهرش آزار بده، هیچ کدام از اینا فایده نداره، اهل جهنمه. نداشته باشید همه عبادت ها رو یک جا جمع کرده ولی شوهرش اذیت میکنه، اهل جهنم. فرمود و عمل رجال مثل هم، مردم همینطور. مردم اگر شب تا صبح نماز خون، روزها روزه گرفت، نمیدونم هر سال حج رفت، همه اموال دنیا، همه ثروت دنیا مال او بود، همه رو هم در راه خدا بخشید، ولی خانمش اذیتش کرد، هیچ کدوم از اینها ازش قبول نمیشه و اهل جهنمه. بنابراین کسی هم نداره بخواد. ما اگه مسلمان هستیم باید در چارچوب اسلام عمل بکنیم. گاهی بعضی از سو استفاده میکنن از اون جایگاه که دارن. مرد و زن هم فرق نداره. عرض کردم خود همین رو باید آخرش داره که مردم چی؟ نسل زن ها. بله. اما از اون طرف هم داریم در روایات. من به خواهر محترم عرض کنم که شما کلمه زوجه رو توی کتاب های روایی ما ببینید، مثلا تو میزان الحکمه کلمه زوجه رو بگیرید، اونجا روایتی من میگم هست. داریم که اگر خانمی تحمل کنه اون ناهنجاری ها شوهرش رو و بردباری بکنه، ثواب بسیار زیادی داره. حالا من جزئیات روایت از خود پیامبرم هست و باید یادم نیست، ولی ثوابش خیلی زیاده. نگاه اسلام به این موضوعات یه نگاه عجیبی است. یه آقای اومد خدمت پیامبر، عرض کرد یه خانمی دارم که وقتی که میرم خونه میاد به استقبالم خوش آمد میگه، وقتی میخوام برم میاد بدرقه میکنه، وقتی میبینه ناراحتم میگه برای چی ناراحتی؟ اگه برای روزی ما ناراحتی که خدا ضمانت کرده، دیگری ضمانت کرده، تو چرا ناراحتی؟ اگه برای آخرت ناراحتی خب باش ناراحت باش. پیامبر فرمود ان لله علی الارض لعمالا، خداوند بر زمین کارگزارانی دارن، تو که در آسمان فرشته ها کارگزار خدا هستن، رو زمین هم خدا کارگزارانی دارد. و هی من عمال الله علی الارض، این خانم از کارگزاران خدا رو زمینه. و لها نصف اجر شهید، این خانم بخاطر این رفتارش نصف اجر شهید رو داره. اگر خانم یه لیوان آب دست شوهرش بده، خدا ازش راضی میشه. وقتی خدا ازش راضی شد هرگز رو عذاب نخواهد کرد. یه روایت هم میخونم دیگه، حالا چون گفتم کمتر صحبت کنم. روایت اینه که فرمود اگر خانمی یک هفته به شوهرش خدمت کنه، 7 در جهنم بروش بسته میشه، 8 در بهش بروش باز میشه که از هر دری دلش میخواد وارد بهش بشه. در هر کدوم حساب کتاب داره دیگه. از این دست نوبات انقدر داریم که هم به شما توصیه میکنم که برای رضای خدا تحمل کنید، هم اگر کار برای خدا شد خیلی مطبوع میشه، دلنشین میشه و دیگه قصه نمیخورید، ناراحت هم نمیشید، خیلی راحت براتون قابل تحمل میشه. هم به شوهرتون اگر میشنوه صدای منو توصیه میکنم که حواستون جمع کنید، حقی است که از شما گرفته خواهد شد. میدونی روز قیامت چرا مرد از خانمشون فرار میکنن؟ یوم یفرون من اخی و امه و ابی و صاحبتی، یعنی از همسرش فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ چون یقش میگیره، میگن اذیت کردی، حقانو بیا بده.
بعد ما میگیم خانم خدا خانم ها رو بیشتر تحویل گرفته، میگن چرا میگید؟
نه این طرح میتونه
واقعا خدا خیلی خانم ها رو تحویل گرفته،
چون ضعیفتر هستن از لحاظ جسمانی و اینها. آقایون چون قوی ترن گاهی زور میگن، خدا حمایت کرده از خانم ها.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی از شیراز تماس داریم. آقای مادی سلام علیکم.
سلام علیکم، شب بخیر خدمت شما و سلام استاد بزرگ. سلام از عدم.
علیکم سلام.
بفرمایید.
سلام، این سوال کوچی داشتم.
بله بفرمایید.
این دعای حفظ امام جواد علیه السلام
راجب چیش؟ راجب چیش سوال دارید؟
دعای هست که رو پر این پلاسکه پرسی ها.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مادی.
نه نگاه رو پرسی
یه بار سوالتون رو واضح تر بفرمایید.
یه سوالی نیست که باید یه پرسکی را کن. خدا آید مثل زمین آیت کرسی و اینا زمین خودی رئیس میجلس بجیب و اینا میگن این دهار باید کاغذ نوشته بشه روی فلسطین چهی نیست درست یا نه؟
بله
بسیار عالی خیلی ممنونم از تماس.
من همین نقاط سوال کنم من تو خیلی اعتقاد دارم این دهار گرسن این فلسطین زیاد جیب میگن باید کاغذی باشه روی دست نوست ببندیم همین بزرگان پشتنم
بزرگوارید خیلی ممنونم از تماستون وقتتون بخیر.
تو نقلش داره که رو پوست آهو ببندید بنویسید به دست راست به بازوی راست ببندید ولی رو کاغذ هم میشه نوشت رو پلاستیک هم میشه نوشت اشکال نداره گرچه بهتره که روی کاغذ تمیز و که یک طرفش هم سفید باشه اینها نوشته بشه ولی ابی نداره رو پلاستیک هم بنویسید اشکال نداره.
بسیار سوال کردن که بهترین اعمال در ماه مبارک رجب از نظر شما چیه؟
یکی همون استغفار چون فراوان داریم که تاکید زیاد شده رو استغفار. یکی هم دعاهایی که ماه رجب وارد شده مضامین بسیار بلند و عالی داره که حیف که انسان بخواد خودش محروم بکنه از این. و سوم که شاید این هم از بقیه مهمتر هم باشه همون روزه هست. حالا که فصل هم فصل خوبی است برای روزه گرفتن خیلی راحت میشه انسان روزه بگیره. کسانی که توان روزه گرفتن دارن رو از فرصت استفاده بکنن. روزه ماه رجب انقدر که راجع به روزه ماه رجب سفارش بنده دیدم تو رباط هیچ جا دیگه انقدر سفارش ندیدم. روزه به روزهای ماه چه آثار عجیبی یک روز روزه بگیر چقدر خواسته دو تا دو روز چقدر سه تا سه روز روزه بگیر مخصوصا روزهای آخر ماه رجب سه روز ایام البیض ماه رجب مخصوصا اگر شما یک چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو روزه بگیرید خیلی سفارش دیگه از ماهای حرام که ماه رجب اولین ماه حرامه ماه رجب از ماهای حرامه و از بقیه ماه هم جدا افتاده که اگه انسان بخواد این سه روز روزه بگیره چقدر روایت در این زمین خیلی زیاد هست. اینا اعمالی است که انسان باید انجام بده و همونطور که اشاره کردم ماه رجب در واقع پاک کردن هست. با روزه انسان نفسش پاک میشه. کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم لعلکم تتقون. تقوا یعنی پاک کردن نفس. استغفار پاک میکنه و برخی از اون نمازها و اون دعاها هم باعث تزکیه نفس میشه.
بسیار دوستان چقدر فرصت داریم؟ خب تلفن دارید وصل کنید یا من سوال؟ بسیار سوال کردن که آیا در روز قیامت از زهرا سلام الله علیها به همه شیعیان کمک میکنن؟
بله در روایت از پیامبر داریم که فرمودن که همه شیعیان اهل بیت به شفاعت دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بهش خواهند شد. کلمه همه شیعیان داره تو روایت.
بعد این روایتی که حالا در افواه عمومی بیان میشه یا خیلی ها میگویند که به محض اینکه از زهرا سلام الله علیها وارد صحرای محشر میشن دستور میرسه که همه سرها رو به زیر بندازید و تا آخر از نظر تاریخ صحت داره؟
روایتش کلا نداره. منظور معناش این نیست که حالا مثلا فرض کنید اونجا بحث محرم و نه حرفا نیست. معنیش اینه که احترام کنید. و احترام هم انجام خواهد شد. پس این نیست که رو نگاه نکنیم مثلا محرمشون به خیلی ها فرزندان خودشن. عده بسیار زیادی میشن فرزندان از زهرا سلام الله علیه. اونجا بحث محرم و محرم بی معنا اصلا مطرح نیست. اون احترامی که احترام کنید.
بسیار خب سوالات پیامکی ما تمام شد جای محمدی. دوستانم داره تلفن‌ها رو میگیرن تا وصل بشه. من میخوام تقاضایی از حضرت عالی بکنم. و اون این که خب یه سری اعمالی در ماه مبارک رجب هست و انجام بده شما فرمودید ما هم انشاءالله توفیق پیدا کنیم و انجام بدیم. اما یه چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته میشه ادب هست. ادب ماه رجب که خب حالا من میخوام دعا بخونم استغفار داشته باشم ادبش چیه؟ ماه خداست. تو ماه خدا خیلی فهم کنه با ماهای عادی دیگه چه ادبی رو باید رعایت کنه؟
همین که این ماه رو ما با بقیه ماها براش فرق قائل بشیم. همین که این ماه به هر حال این که در قیامت عین الرجبیون میگن. رجبیون کجا هستن؟ اونجایی که میگن مثلا عین المتقین، اونجایی که میگن عین الفاطمیون، عناوین عجیبی اونجا گفته میشه. وقتی میگن عین الرجبیون، رجبیون کجا هستن؟ عین المجاهدون، در کنار عین الرجبیون. ادبش اینه که انسان شأن این ماه رو محترم بشموره. ای خدای نکرده در ماهای گذشته مثلا فرض کن کاری داشته برنامه نامناسب داشته این ماه ترک کنه و برخی از اعمال این رو انجام بده که اگه گفتن که عین الرجبیون بگه بله منم رجبی بودم. چرا؟ چون روزه گرفتم. چند روز روزه گرفتم. چرا؟ چون دعا رو خوندم استغفار کردم. و بذارم دو کار اگه انجام بدن ادبش مراعات کردن، یک تفاوت بذارن بین این ماه و ماهای دیگه، و دو برخی از اعمال انجام بدن وقت مصداق رجبیون خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای محمدی. تلفن داریم از شاهرود، اگر درست شنیده باشم آقای انبری فرمودید. آقای قنبری سلام علیکم.
سلام علیکم حاج آقا، خدمت شما مجری تمام‌وند برنامه و خدمت حضرت استاد محمدی عزیز.
بزرگوارید، بفرمایید.
من حلول ماه رجب رو به شما و استاد ارجمند تبریک عرض می‌کنم، انشاءالله که همیشه سلامت و معید باشید.
همچنین.
یه سوالی من خدمت حاج آقای محمدی داشتم و سوالم هم این بود که آیا واقعا صدقه و انفاق دفع بلا می‌کنه؟ و این که میگن که شما اگر میخوای انفاق یا صدقه ای رو بدید باید نیتتون برای رضای خدا باشه، ولی بارها شده مثلا من حالا به طبق عادت یا عرفاً مثلا یادم رفته این نیت رو بکنم و این کار رو کردم، ولی خب به همون نیت مثلا دفع بلا، آیا این مورد قبول خدا قرار میگیره و واقعا این که دفع بلا میشه یا نه؟ و این که ما از کجا بفهمیم توبه ما قبول شده؟ همین دیگه.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون رو خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم،
شما بخیر و بازم تبریک.
متشکرم از شما. دو دقیقه فرصت داریم آقای محمد.
نسبت به سوال اولشون که اینکه میگن که من نیت نکردم، این مطلب اینجوری نیست. همون لحظه از شما پرسن که صدقه رو برای چی میدی؟ برای خدا میدی یا برای اینکه خودت نشون بدی که من اهل انفاقم؟ چی میگی؟ میگی برای خدا دارم میدم. این نیته. نیت معنیش همینه. پس اینکه نیت نبوده بوده، بل توجه نداشتید به اینکه داری چی کار میکنی، ولی اگر از تو میپرسیدن متوجهتون میکردن، میکنید من برای خدا دارم میدم. چرا؟ چون خدا گفته صدقه بدید تا به سلامت باشید. پس من برای رضای خدا میدم، بله. یکی از نتایج است، یکی از نتایج صدقه چیه؟ دفع خطر. نه اینکه صدقه مساوی است با رفع خطر. اینم نکته که قابل توجه هست. سوال دومشون
توبه، از کجا بفهمیم توبه قبول شد؟
این سوالم درست نیست. این معنیش اینه که از کجا بفهمیم که خدا راست گفته؟ از کجا بفهمیم که پیغمبر راست گفته؟ از کجا بفهمیم که قرآن راست گفته؟ خب معلومه قرآن راست میگه. قرآن فرمایید که الله یغفر الذنوب جمیعا و یقول تو، خدا توبه را قبول میکنه. ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین، که در قرآن داریم، که پیامبر میفرماید که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اصلا گناه نکرده. از توبت و تجب با ما قبله، توبه قبلش همه رو پاک میکنه. آقا میرونی فرمایان که از توبت و تطهر القلوب و تقصیل و ذنوب، گناهانو میشود از بین میبره. بنابراین این سوال به این شکلش درست نیست که بگیم که آیا توبه قبول شده، از کجا بفهمیم که توبه قبول شده. اما اینکه ما واقعا توبه کردیم یا نکردیم، این جای سوال داره. خب توبه شرایطی داره، مراتبی داره. اگر قلب ما نرم شده، یک حالت رقت قلب ما دست داده، معلومه که توبه کردیم. اگر شرایط عوض کردیم، اون شرایطی که باعث گناه شده اونها کلا تغییر دادیم، فرض کن که دوستانی که باعث گناه شدن رو ترکشون کردیم، شغلی که توش گناه بود رو رها کردیم، منزلی که اون منزل باعث گناه میشد رو عوض کردیم. یکی از اون روایت هست، من تاب ولم یغیر شغله لم یغیر رفقه لم یغیر منزل و الاخر. اگه این شرط عوض کردیم، معلومه که توبه کردیم. اگه توبه کرده باشیم، 100% خدا قبول میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. انشاءالله همیشه سلامت باشید، از حضورتون استفاده بکنید. متشکرم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. توی ماه رجب اگر حالی دست داد، همه رو دعا کنیم، خصوصا بر بچه های شبکه ولایت که همه محتاج دعا هستیم. ما هم متقابلا انشاءالله شما رو دعا خواهیم کرد. التماس دعا، خدا نگهدار. اللهم صل